اما 20 نسخه خطی کهن این گونه ضبط کرده است: آن عشوه داد عشق که تقوا ز ره برفت. میبینیم که مفتی ز ره برفت لطیفتر، رساتر، زیباتر می نماید. زنهار از این عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گره. فریاد از آن عبارت شیرین دلفریب تو. 18 تا 20 نسخه کهن زنهار از این ضبط کرده، اما 14 تا 15 نسخه کهن زنهار از آن عبارت شیرین. به راستی و درستی و به حق زنهار از آن عبارت روشن‌تره، فصیح‌تره، اشاره به اون عبارتی که از دهان یار خارج میشه میکنه. اما این باید موضوعش کاملا مشخص باشه و سخنانی که یار میفرماید و یار هم در کنار باشه. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب. 15 گاه نسخه خطی آن رو تایید میکنه. چرا ما این ضبط کنیم؟ 3 نسخه از جمله نسخه استاد قریب 862 در برابر زنهار این گونه ضبط کرده: فریاد از آن یا فریاد از این عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو، که اشاره به دهان معشوق باشد و استعاره از دهان محبوب است، پسته تو سخن رو، دهان تو سخن رو با شکر می آمیزد. از بس تو شیرین سخن می گویی، پسته و شکر و تناسب رو در اوج می نگری. شیرین و شکر و سخن و پسته و عبارت و دلفریبی همه تناسب رو به عرش علیین برد. اما سخن مختصری در پیرامون زنهار عرض کنم. زنهار شبه جمله است، تقریبا معادل مبادا پرهیز داشته باش، گاه فریاد نشود که این گونه شود، دور باد، تقریبا گاه معادل هیهات و امثال این شبه جمله ها. اما در زبان پارسی زنهار باید و شاید با فعل نهی به کار بره. زنهار مکن، نمیتوانیم بگوییم زنهار بکن. زنهار مکن، هیهات، دور باد، زنهار مرو، زنهار مبین. اما متاسفانه در چند مورد خواجه شاید ترک اولا فرموده است و زنهار رو با افعال دیگر نیز آورده. اما در مجموع عرض کنیم که 13 بار در دیوان حافظ زنهار به کار رفت. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار. ببینید اینجا جای درستی است برای زنهار. باده با محتسب شهر ننوشی، زنهار. دگر به صید حرم تیغ بر مکش، زنهار. اما در جاهایی فرموده زنهار کاسه سر ما پرشراب کن. وقت اینجا زنهار چه معنی میدهد به راستی؟ ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار، عرضه ده بر جانان پیام ما. یا در جای دیگر میفرماید عیبم بپوش زنهار، عیبم بپوش زنهار ای خرقه میالود. در اینجا نیز زنهار به نظر این کمترین، اگرچه شبه جمله است، ولی در جای خوشی به کار نرفته است. زنهار برای تنبه است و برای تنبیه و هشدار به کار می رود. زنهار مکن، نه زنهار بکن. زنهار از آن. خب اگر بگوییم زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، این گونه می شود که دوری کن از آن عبارت شیرین دلفریب، پرهیز داشته باش از آن عبارت شیرین دلفریب، روی بگردان از آن عبارت شیرین دلفریب. می بینیم که در چند جایگاه است که حضرت خواجه زنهار رو در جای خود به کار نبرده است. یکی از اون جهام در همین جاست. برای همین دو نسخه کهن در برابر زنهار فریاد ضبط کرده. عبارت فریاد راهی به دهی دارد، اما زنهار شبه جمله سزاواری نمیتواند برای مصرع باشد. یکی از مهمترین اختلاف نسخه ها در تخلص این بیت است. حافظ تو این دعا ز که آموختی که یار، زیرا دعا رو تعویض می کنند. 30 نسخه کهن خطی پشتوانه دعاست. حافظ تو این دعا ز که آموختی که یار، تعویض کرد شعر تو را و به زر گرفت. تعویض در لغت به معنی حفظ کردن، نگاه داشتن، محافظت کردن، اما مجازن یعنی ادعیه‌ای که بر ورقه کاغذ نوشته می شود و کسی به همراه خود برای محافظت به اعتقاد خاص خود حمل می کند، به آن تعویض گفته می شود. می فرماید حافظ تو این دعا را از کجا آموختی؟ تو این نیروی سخن و اعجاز کلام رو چگونه آموختی که یار شعر تو رو همانند تعویض به زر گرفته است و با خود همراه دارد؟ دوستان تصحیح بفرمایند حافظ تو این سخن ذکر آموختی که بخت رو پشتوانه 30 نسخه این گونه ضبط کنند. حافظ تو این دعا ذکر آموختی که یار، چون بخت در آنگاه نمیتواند شعر حافظ را همانند تعویزی به زر بگیرد، این یار است که به احترام کلام شیرین خواجه بزرگ شیراز حافظ سخن او را همانند تعویز به زر میگیرد و با خود میدارد. پس حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت، راهی به دهی نمیبرد. تا فردا، وقت خوش. یار ز رخ پرده برگره، کار چراغ خلوتیان باز درگره، آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گره، آن عشوه داد عشق که تقوا ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین و دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر حوروش که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این دعا ز که آموختی که یار تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت؟
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دوستان و شنوندگان ارجمند، از همراهیتون با برنامه‌های بخش شبانگاهی شبکه رادیویی فرهنگ بسیار بسیار متشکریم. امیدوارم که حاصل تلاش عزیزانمون در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی رادیو فرهنگ مورد توجه شما علاقه‌مندان واقع شده باشه و همچنان شنونده برنامه‌های این شبکه باشید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج اف ای ام ردیف 585 کیلوهرتز به صورت 24 ساعته با شما هستیم. ساعت 5:45 دقیقه بامداد و طبق فرست و زمان پخش برنامه ها نوبت پخش آخرین برنامه این بخش فرا رسیده. برنامه ترانه باران به مدت 14 دقیقه پخش میشه و بعد از این برنامه همکارانم با برنامه بخش صبحگاهی با شما هستند. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. Thank you.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. حمزه دوداری هستم، کارشناس گردشگری شهرستان‌های آرادان و گرمسیر. خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز میخوام در این برنامه شما رو با یکی از سازه‌های سنتی و بسیار زیبا و جاذب گردشگر شهرستان‌های آرادان آشنا کنم. این ساز عرض کنم سازه گلی هست، خشت و گل هست، به نام یخچال. به صورتی که در تابستانهای بسیار گرم منطقه که گرما قاعدتا حدود بالای 40-45 درجه بوده، یخ رو در این سازه نگهداری میکردن و مورد استفاده قرار میدادن. در شبهای سرد و در واقع بلند زمستان از این مسیری آب رو هدایت میکردن، میآوردن در اطراف یخچال، در کرتها در واقع مستطیل شکلی درست میکردن، آب رو میبستن تو این کرتها، یخ میزد، مجددا بهش آب اضافه میکردن، قطر یخ که زیاد میشد وارد این بنا میکردن. البته بنا به صورت مخروطی بوده، زیر این بنا زمین رو میکندن 2-3 متر و گودال ایجاد میکردن که به هیچ وجه دیگه گرما نفوذ نمیکرد. یخ رو میبردن در واقع قرار میدادن انتهای یخچال، روش کاه، نی و پوشالی از این دست قرار میدادن، درش رو میبستن و در تابستان های گرم از یخون استفاده میکردن. البته به هیچ وجه این یخ به فروش نمی رسید. به زائرانی که در مسیر مشرف می شدن به مشهد مقدس به صورت رایگان و با اشتیاق ارائه می شد این یخ، و به مردم هم به صورت سهمیه‌ای مقدار یخ به صورت رایگان می دادن که استفاده کنن. از جمله یخچال های مهم منطقه می تونیم به یخچال روستای پاده، از روستای هدف گردشگری و روستای قدیمی هست، یخچال روستای دهنمک که در مسیر جاده تهران مشهد بوده، عمده یخ این یخچال مورد استفاده زائران مشهد مقدس بوده، و یخچال هایی که در روستاهای ریکان در خود شهرستان گرمسار، قشلاق یا خار قدیم و روستاهای دیگه شهرستان قرار داشتن میتونیم اشاره کنیم. هنوز هم آثار این سازه سنتی در روستاهای شهرستانهای گرمسار آرادان مشاهده میشه، منتها دیگه کارکرد استفاده قدیم رو نداره، عمدتاً گردشگران از اون بازدید میکنن و استفاده میکنن، عمدتاً مورد بازدید گردشگران قرار میگیره. جای خوشحالیه که تعدادی از این یخچالها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران در روستای ارمیان هستیم، از توابع شهرستان میامی در استان سمنان. روستای ارمیان یکی از روستاهای تاریخی کهن و خوش آب و هوای شهرستان میامی هست که در حدود 25 کیلومتری شرق میامی و در جنوب جاده اصلی تهران مشهد واقع شده. شغل اهالی محترم روستای ارمیان دامداری و کشاورزی. آب مورد نیاز شرب و همینطور کشاورزی این روستا از یک چشمه‌سار تأمین میشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسین محمدآبادی، یکی از آگاهان محلی این روستا، در خصوص یکی از سازه‌های مهم آبی روستا به نام آسیاب روستای ارمیان. آقای محمدآبادی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ترانه باران.
سلام علیکم، خیلی ممنون، سلامت باشین، خوش آمدین به روستای ارمیان، تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم. در ضلع جنوبی روستای ارمیان آثار یک آسیاب آبی هست که میراث فرهنگی در سالهای گذشته اون رو تعمیر و مرمت کرده. راجع به این آسیاب توضیحات میفرمایید؟
بله، ارمیان حدود 6 تا آسیاب آبی داشته.
اسامی این آسیاب ها به یادتون هست؟
بله، آسیاب بالا علی شریف، یکی مثلا اولی علی شریفه، میاد پایینتر آسیاب بالا بهش میگن، همینطور آسیاب رجب، آسیاب حاجی عیسی و آسیاب یا آسیاب کلموسه یا گل بشه میگن گلمن، و یک آسیابی هم که کنار پاشنار ارمیان بوده که اون الان هیچ آثاری ازش نیسته. این آسیاب آبی اینجوری بوده که بیز آب ارمیان داخل دهنه کوه در میاد، از به صورت چشمه‌سار میاد پایین و میاد توی آسیابای آبی. آسیاب آبی یه تنوری داره به نام مثل چا میمونه، حدود 4 متر آب رو هم انباشته، یه سوراخ کوچولو داره که آب از اونجا میره بیرون، که داخل آسیاب یه چیزی به نام پره، اون پر رو در گردش مینازه که وقتی پر در گردش شد سنگ آسیاب به حرکت میفته، که وقتی سنگ به حرکت افتاد از بالا چیزی بهش میاد دلو، دلو آسیاب که توسط همون سنگ هی تکان میخوره، گندم ریزه ریزه میریزه، هی سنگ تکانش میده، اون سنگ آسیاب که در گردش اون دلو هم تکانش میده که ریزه ریزه گندم میریزه، اینو خوردش میکنه میریزه توی آخر، یه آخری تا پر بشه که صاحب آسیاب چه بشه. بعدن کار آسیاب به این صورت بود که قدیم کیلو و فلان اینا نبود، منپه بود دیگه، هر یک من گندم 4 سیرش
سهم آسیابان بود.
سهم آسیابان بود، مثلا طرف گندمش اول وزن میکردن دیگه، آخر وزن نمیکردن، فقط روی همون وزن اول 4 سیرش رو برم، من 4 سیر آسیابان برمیداشت.
جناب آقای محمدآبادی، بجز اهالی روستای ارمیان دیگه از کدوم روستاها می اومدن برای آرد کردن گندم شما؟
ببین، از کلات اسد، جودانه، محمدآباد تا قدس، با روستای قدس، همه این 5 روستای سرحدات ارمیان می اومدن گندماشون رو آرد می‌کردن.
اون روستاها آسیاب نداشتن.
نه، اونا آسیاب نداشتن چون چشمه آبی نبود که مثلا بخواد آسیاب بگردونه.
بجز گندم، غلات دیگه‌ای هم در این آسیاب آرد می‌شد؟
بله، جو هم آرد می‌شد. فقط گندم و جو بود دیگه، چیز دیگه نبود که.
دورو به چه منظوری آرد می‌کردن؟
ببین، جو چند تا حالت داشت. یکی واسه خوراک دام، غذای سگشون دامدارا، مقداری هم مردم نون جو هم می‌خوردن.
چرا نون جو مصرف می‌کردن؟
ببین، نون جو مثلا همیشه مصرف نمی‌کردن، سالی یکی دو بار مصرف می‌کردن، که می‌گفتن هم قویه و هم معده رو صاف می‌کنه، معده رو قوی می‌کنه، به علتی که سبوس بالایی داشت.
زمان خاص نون جو مصرف می‌کردن؟
بله، بیشتر در زمستان، هم گرمیش بیشتر بود، غذای گرمی به شمار می‌آمد، و هم گفتن که به خاطر مثلا قوی شدن معده که مثلا غذا رو بتونه بهتر حذف کنه نون جو می‌خوردن. سالی یکی دو بار بیشتر این کارو نمی‌کردن. دیگه یواش یواش این از بین رفته و آسیاب هم تا حدی از بین رفته، و سال 93 بود که دوباره میراث فرهنگی آمد، یکی از آسیاب ها رو مرمت کرد که به عنوان جاذبه گردشگری در این روستا به شمار میره.
ممنونم جناب آقای محمدآبادی که آسیاب آبی روستای ارمیان که از آثار تاریخی این روستا هم به شمار میره رو برای شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران معرفی کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما.
میخواهم در این قسمت برنامه عرض بکنم یک صمیمیتی در مردم سابق بود. مثلا اگر ما پخت نان داشتیم که خودمونم در منزل خودمون تنور داشتیم، مادرم به همسایه ها میگفت، یعنی در سر تا سر کوچه شاید دو نفر در خونه تنور داشتن یا حوض آب داشتن که میگفتن خوت، این خیلی مهم بود، اگر شما خوتا نداشتی میبست از بیرون آب بیاری، و آوردن آب از بیرون در دو منبع بود، یکی در خود محل یک شیرهای کوچولویی بود، منابع کوچکی بود به نام شیرکه میگفتن، اون آب برای ریخت و پاش میآوردن، آبی که برای شرب و چای از اون استفاده میشد آب آبنبار بود که اونا میدونید دیگه، مثلا در ناصار و تکیه ناصار ما میبایستی 44 پله راه بریم تا برسیم به شیر آبنبار و اون آب بیاریم برای مصرف. دو روز یا یه روز جلوتر که ما میخواست تنور بکنیم، مادرم خدا رحمتش کنه زن بسیار خیری بود، به همسایه ها میگفت ما همه هرن یا پرن کلا داریم، یعنی ما تنور داریم. بعد از اینکه پخت نان ما تمام میشد، همسایه ها هر کدوم ها دومن، یمن، سمن خمیرای خودشون رو می آوردن، البته با همکاری نانوا که اونم می باید رضایت داشته باشه، گاهی قبول نمی کرد اگر مقدار آرد صابخونه زیاد بود و این خسته می شد قبول نمی کرد، ولی خونه ما اینطور نبود، مادرم خواهش می کرد، می گفت که اینا هم دوستای ما هستن، از بستگان ما هستن، بعد از تمام شدن پخت نان خونه ما آرد اونا رو هم پخت میکردم و براشون نون میپختن و چیزی به نانوا میدادم و میرفتن، و نانوا در پخت نون میبست خیلی مهارت داشته باشه که نانها از بغل تنور به سطح تنور نریزه، اگر لواشی جدا میشد از کنار تنور و به سطح تنور بودن آتش داغ می افتاد، خودش جمع می کرد و می گفتن کلوچ شد، کلوچ رو بیار. حالا موارد دیگری هم از یاریگری مردم هست که خدمت شما عرض میکنم، به ویژه برخی از کارهای خیرین که در یک برنامه دیگه خدمت شما عرض خواهم داشت.
سمند بارا کبنم با دتیره های بانو بابانو جانه دوندم بر بار بندا کشکیره های بانو بابانو جانه حالی ها کنیم بلند راس سیره های بانو جانه الهی ببینیم دوز خشیره های بانو بانو جانه.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.